أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومنها الدراية وهي المعرفة الحاصلة بالضرب من الهيلة، وهو تقديم المقدمات واستعمال الرهية، وأصله من باب دريت السيف. ولذا قيل لا يسه إطلاقه على الله لامتناع الفكر والهيلة عليه تعالى. یکی دیگر از واژه‌هایی که در مبحث معرفت شناسی مطرح است با دیگر از واژه‌ها به لحاظ مفاهیم قریب به هم هستند که بعضی اینها را مترادف گمان کردن، درایه. درایه می‌فرماید اون معرفتی است که به یک نحو از با حیله به دست می آید، و هی المعرفت الحاصلت و به ضرب من الحیله. حیله یعنی کسی برای چیزی حائل ایجاد کنه تا مانع نیاید. حیله کردن از اینجاست که حائلی ایجاد بشود که مانع از ورود مانع بشود. این البته باید در دیگه یک ابزاری در کجا استفاده بشه. اگر در مسیر درست باشه خب این کار درسته، اگر در مسیر نادرست باشه این هم نادرست. یه وقت از کسی معرفتی حاصل می کند خیلی دیگه بدون درد سر و همینطور بالاخره از راه خاص خودش، اما گاهی وقتا طوریست که باید حیلهی یا به تعبیری خلاصه یک تدبیری باید بیندیشد، باید تدبیر خاصی یک مسئلهی رو برای او حاصل بشود، این رو میگویند درایه. و هی المعرفت الحاصلت و به ضرب من الهیله. و آبد حالا این هیله چیه در مسائل علمی که درایه صدق بکنه؟ تقدیم مقدمات و استعمال رویه. بلاخره سر مقدمات باید فراهم کردی، سر فکرهای خاصی باید کرد تا حاصل بشه. همینجوری حاصل نمیشه بدون مقدمات، بدون رویه. این وحوه اون ضرب من الهیله یعنی تقدم المقدمات و استعمال الرقی. و اصل درایه هم و اصل هم این باب دریت و سید هست. بالاخره گرفتن سید، خب یه وقت از یه حیوانی رو ولو حیوانهای وحشی رو کسی تو خونه نگه داشته این اهلی شده، کسی یه آهوی رو مانند آهوی رو از بچگیش آورده تو خونش نگه داشته، حالا تو دور خودش نگه داشته، حالا بزرگ شده این دیگه وحشی نیست، این دیگه سید نیست، این در دست اوست. اما اونجا که سید هست یعنی در اختیار او نیست، باید با یک حیله او را به چنگ بیاورد. اصلا سید بودن سید به اینه. و الا اگه فرض کنید یک کسی تو منزلش تو یک پارچ آب یک ماهی توش گرفته، هر وقت بخواد دست میگیره میگیره، این که سید نمیشه. اونی که تو اون جای وسیع ماهیان در حال سباحت مانند اینا را میگم با تور سید کردن، یعنی اون جا که در دسترس نیست، اون جا که به راحتی نمیشه به اون رسید، با یک حیله با یک مقدمات خلاصه توری میخواد چیزی میخواد که اینا رو بگیره. در ایت و سه در این جده. ولی زاقیله گفتن که لا یسه و اطلاقه و علالله، دیگه حیله چون در حق تعالی نیست، مثلا درایت در بر حق تعالی اطلاق نمیشه، به خاطر که نه اونجا فکریست و نه حیلی. و منها از ذهن و هو قوت النفس على اکتساب العلوم التي هي غیر حاصلت. ذهن اون قوه نفس، این قوه یعنی همون نیرو، این قوه در مقابل فعل نیست. و هو قوت النفس، اون نیروی نفس است، على اکتساب العلوم. چند قید الان اینجا برای ذهن داره، یکی این که این نیروی نفس است، اونم برای اکتساب علوم، علومای کسبی، علومایی که نظریان، ولی علومای بدیهی که دیگه اکتساب اونجا نیست، پس اونجا این اطلاق نمیشه.
در حال پرمزگار تدیل مکر،
بله اونجا هست، منتها از این جهت که بخواد چی معرفتی برای او حاصل بشه از این را نیست، ایشون در اون جهت برای والله خیر الماکرین هم هست سازه، اما نباره تحصیل معرفت. پس این نیروی نفس بر اکتساب علومی که حاصل نیست، خواه اگه حاصل باشه راه نداره، اگر بدیهی باشه دیگه این مطلب مطلب نیست، پس هم باید نظری باشه هم غیر حاصل باشه که از طریق قوه، این قوه نفس و نیروی نفس که ذهن باشه برای واضح بشه. مطلب بعد این فرمود بل وجود و ذهنی و غیر و وجود ذهن. وجود ذهنی یه حرفی، خود وجود ذهن حرف دیگر، برای اینکه فإن الذهن فی نفسه من الامور الخارجیه، خود ذهن که دیگه اون صورت حاصله نیست، اون از امور خارجی. و ما یوجد و فیه به وجود مطابق لما فی الخارج و محاکم له یقال له الوجود الذهنی لذلک الشیء. اما وجود ذهنی اون چیزیست که در ذهن وجود دارد که مطابق با اون چیزیست که در خارجه و حکایت میکنه اون چیزی که در خارجه. پس فإن الذهن فی نفسه من الامور الخارجیه، اما وجود ذهنی چیه؟ و ما یوجد فیه به وجود مطابق لما فی الخارج و محاکن له اونجاست که یقال له الوجود الذهنی لذلک الشیء که حکایت از اون میکنه. و هو این وجود ذهنی الوجود للشیء الذي لا يترتب عليه ما يترتب على وجود الخارجی. یک شیء در خارج وقتی وجود داره اثری بر او مترتب است، وقتی صورتی از او در ذهن آمد تبدیل به وجود ذهنی شد، اون که در ذهن است که اون آثار خارجی رو که نداره. لا یترتب علیه ما یترتب علی وجود خارجی. حالا هم که تا اینجا رسیدیم فرمود و تحقیق و کلام فیه، یعنی در اثبات ذهن به عنوان نیروی برای نفس جهت اکتساب علوم نظری، این عنوان را حتما عنایت داشته باشید که و تحقیق و کلام فیه اینجا این الان خود مطرح کنم. در اثبات ذهن به عنوان نیروی برای نفس جهت اکتساب علوم نظری. ان الله تعالی خلق الروح الانسانی خالیا عن تحقق الاشیاء فیه و عن العلم بها. مطلب اول این است که ذات اقدس اله روح انسانی را که خلق کرد، در بعد به خلقت روح انسانی، این روح انسانی هم خالی است از عین، هم خالی است از علم، خالی ان تحقق الاشیاء فیه، این در اونجا هیچ عینی از اعیان خارجی در اونی، و عن العلم با کما قال تعالی اونجایی که علمی نیست، فرمود اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. خب پس بنابراین در روح انسانی در بدو خلقت این خالی از هر دو جهت است. لکنه ما خلقه الا للمعرفت و الطاعه. فلسفه و هدف وجود روح انسانی و ایجاد روح انسانی را معرفت و طاعت قرار داد. لکنه ما خلقه روح انسانی را الا للمعرفت یک و طاعت دو. معرفت و طاعت دو هدف برای فلسفه وجودی روح انسانی که قبلا هم گفتیم یکی در سوره زاریات یا آیات آخر سوره طلاق آیات رو خوندیم که این دو جهت در اون است. اما اونچه که مربوط به طاعت است بود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اینجا مسئله طاعت است. در سوره طلاق اونجا مسئله معرفت رو بیان کردیم. خب ولو لم یکن خلق روح الانسانی لعجل معرفت حقایق الاشیا کماهی، اگر خلقت روح انسانی به خاطر معرفت حقایق اشیا نباشد، خب از طرفی هم که گفتیم در بدو خلقت نه اعیانی اونجاست نه علم به اعیان اونجاست، خالیست. اگر این خالی بودن ظرف برای معرفت نباشد، یعنی این روح انسانی خالی است و ظرف هیچی نیست، این که نمیشه. یا باید چیزی باشه یا اگر خالی است ظرف برای یه چیزی که باید بیاد، بلا معنا نداره که یه چیزی خالی باشه و ظرف برای چیزی نباشه دیگه. ولو لم یکن خلق روح الانسانی لعجل معرفت حقایق الاشیا کماهی لوجب ان یکون فی اول الفطرت احد تلک الاشیاء بالفعل لا انها خالیت من الکل. بالاخره اگر ظرف برای معرفت نبود میباید چیزی در او باشه، نه که به طور کل خالی باشه، هم الان خالی هم برای همیشه خالی بمونه. این با فلسفه خلقت هماهنگ نیست. لوجب ان یکون فی اول الفطرت احد تلک الاشیا بالفعل باید بوده باشه، نه اینکه لا انها خالیت من الکل. کما ان الهیولا، خب هیولا شما میگید که توان است، خودش هیچ فعلیتی نداره الا قوه و فعلیتش در همون قوه و توان بودن است که این میتواند صورتها را بپذیرند. خب اگر هیولا نه خودش فعلیتی داشت و نه قوه برای فعلیتی بود چی میشد؟ هیچی دیگه، اصلا خالی خالی، این که دیگه رم نداره. کما ان الهیولا لما خلقت لان یتصور فیها الصور الطبیعیه کلها کانت فی اصل جوهرها قوتا محضتا خالیتا عن الصور الجسمیه. خب نه الان چیزی داره و نه توان برای چیزی باشه که خالی و برای همیشه خالی که راه نداره. فهاکذا از روح الانسانی هم همینطوره. و این کانه فی اول الفطره قوتن محضتن خالیتن عن المعقولات لکنها من شأنها ان تعرف الحقایق و تتصل بها کلها. بله در ابتدای ایجادش خالیست ولی ظرفی است برای این معارف، شأنیت معرفت حقایق و متصل شدن به اونها را دارد. فل عرفان بالله و ملکوته و آیاته هو الغایه. پس معرفت به حق تعالی و معرفت به ملکوت و آیات الهی می شود غایه برای روح انسانی. این یک جهت، چون اونجا فرمود به این که لکنه ما خلقه الا للمعرفت و طاعت، این راجع به معرفت. فل عرفان بالله و ملکوته و آیاته و القایه و تعبد هو التقرب الیه تعالی و سلوک و نحوه تعالی، تعبدش هم تقرب به حق تعالی و سلوک به سوی او. بله، و این کان العبادت و ایدن مشروطتن بهی و نتیجتن له. بله، الان ما میگیم خلقت انسان برای معرفت و طاعت است، طاعت و عبادت، ولی این طاعت و عبادت میسور نیست، ممکن نیست، الا اینکه محفوف به دو معرفت است. خود این محفوف به دو معرفت است، برای اینکه اون اصل کلی رو چند بار عرض کردیم تو بعد از این نوشته اونم آوردیم مستظرید، حرف اونجا این بود که تا معبود معروف نشود عبادت ممکن نیست، مگر مجهول مطلق معبود واقع میشه. و رنگ رو عبادت و اوج عبادت به اندازه قلمرو معرفت انسان، هر چقدر معرفت وسیع‌تر عبادت عمیق‌تر. تا معرفت نباشد عبادت، خود عبادت هم از اون طرف باز معرفت را اضافه می‌کند، بر معرفت هم می‌افزاید، چون انسان در این دنیا که زندگی میکنه با علم و عمل، این عمل خودش موضوعیت نداره، عمل برای این است که زمینه را آماده کنه برای تعالی انسان و معرفت انسان. پس یک معرفت اوله به یک نحو خاص، وقتی عبادت آمد زمینه آماده شد، ظرفیت آماده شد، جان انسان از پلیدی ها رهایید، بعد میبینید درست میشه برای معرفت بیشتر. لذا میفرماد و این کانت العبادت و ایدن مشروطتن بهی به معرفت، و همینطور و نتیجتن له، نتیجه هم برای او باز معرفت، کما قال تعالی اقم الصلاه لذکری، این نماز رو بخونی تا به یاد من باشید، یعنی معرفت برای شما بیاده. هل علم هو الاول والآخر، هل علم هو الاول چون مبدا فاعلی، هل علم هو الآخر چون مبدا قائی، هل علم هو الاول والآخر والمبدا والقائی. فلا بد للنفس من ان تكون متمكنه من تاثير هذه المعارف والعلوم، پس حتما نفس انسانی باید این تمکن را از تأثیر این علوم و معارف داشته باشه. و ذالک تمکن هو هیئت استعدادیت للنفس لتأثیر هذه المعارف و هی از ذهن. این میشه ذهن. و منها الفکر، و هو انتقال النفس من المعلومات التصوريه و التدبيريه الحاضره فيها الى المجهولات المستحضره. خب فکر را در منطق تعریف کردن، در جای دیگه گفتن که الفکر و حرکت من المبادی، برای رسیدن که انسان مجهولاتش را از راه معلومات به دست بیاره، بالاخره حرکت است. فکر حرکت ذهنی است. که الفکر و حرکتان من المبادی و من المبادی الى المرادین، بعد فکر رو گفتن. می‌فرماد و انتقال و نفس است از معلومات تصوریه و تصویریه‌ای که الحاضرت فیها در نفس، که اون معلومات اوست، الى مجهولات ها، این مجهولات این تصور تصدیق که المستحضره، از راه اون معلوم ها به این مجهولات پی ببره. ایشون الان میفرماد خب این حرف الان معلوم شد که فکر هم در مسائل تصوری هم در مسائل تصدیقی، اما فخر رازی ایشون میگویند که فکر فقط در تصدیق هاست، در تصورات مطرح نیست. میفرماد این وجه نداره. و تخصیص و جریان الفکر فی باب تصدیقات دون تصورات کما فعله صاحب الملخص مما لا وجه له کما سبب. نه فکر هم در تصور هم در تصدیق. بالاخره هم ما مجهولات تصوری داریم، معلومات به اصطلاح هم مجهولات تصوری داریم هم مجهولات تصدیقی. همونطوری که مجهولات تصوری رو از روی معلومات تصوری به دست میاریم اونم همینطور کما فعلا بله موش. خب کما سبق قبلا این تا اینجا. حالا اینجا در ادامه بحث فکرشون بحث رو اوج میدن، خیلی بحث ترقی میکنه از این وضع ظاهری سائل پیمایی لغت و حرف اینون اوج میگیره. بعد خیلی جای شیرین اسفاره و فی بعض کتب شیخ و رئیس ابن سینا، خب این رسائلی که ایشون دارن با حقیقتا رسائل های ایشون آثارشون تعبیری بعد از اساتید ما داشتن که حیف که ابن سینا را کسی نشناختن، حیف که ابن سینا شناخته نشد آثار او. ابن سینا که فقط قانون ندارن، فقط ابن سینا را در دنیا هم از راه قانون و طب ایشون میشناسن. ابن سینا فقط شفا که ندارن، اون همه آثار ایشون در اسرار الصلاتش، در تفسیر قرآنش، در اسرار دعاش، خب خیلی عرفا، خیلی رسائل از ابن سینا. ممکنه بعضی از رسائلشون یه صفحه باشه، اما یک صفحه اگر بخواد شرح بشه من از یک کتاب قطوره. کم گوی و گزیده گوی چون در تا زندک تو جهان شود پر. این زندک یعنی زندک هاییشون جهان رو پر کرده، ولی خب سفره ایست آماده، ماها اشتهای به غذا نداریم. در بعضی از کتبشون این هست که میفرماد ان الفکره فی استنزال العلوم من عند الله یجری مجرا التضرع فی استنزال النعم والحاجات من عنده. میفرماد فکر کردن برای نزول علوم، چون با فکر کردن این علوم نازل میشه، استنزال علوم من عند الله، بالاخره این علوم از اونجاست دیگه، علوم که از سوی اون حقیقت عالم نازل میشه. فکر یجری مجرا تضرع است در نزول نعمت و حاجت‌های دیگر. چطور در اونجا دست ابتهال به سوی حقیقت عالم انسان دراز میکنه، تضرع میکنه که از حقیقت عالم، از باطن عالم، از اونجا برای او نعمت‌ها مثلا نازل بشه. فکرم جاری مجرای اون تضرع است، یعنی هم فکر و هم ذکر، هم ناله سحرگاهی هم درس و بحث روزانه. اینها با هم کنار هم هر دو و هر دو فهمی که جاری مجرای اوست. و این حرف رو خلاصه خیلی شمیت است. بعد فهما قال ایدن توی بعض رسائلی، در بعض از رسائلی دیگه حرف رو نقل میکنن که خب این خیلی این ها میفرماد ان القوت العقلیت اذا اشتاقت الى شیء من الصور العقلیه تزرعت بالتب الى المبدع الوحا. و اگه این جمله تابلو بشه تو مدرسه ها، تو مدارس، تو دانشگاه ها، تو حوزه ها، خب حرف ابن سیناست دیگه. اگر اینا رو به صورت تابلو در بیارن در فیضیه ها و دانشگاه ها زده بشه، شاید روزانه چند نفر چشمشون به او بخوره و چند تا دل را معمور خودش داشته باشه. می فرماد ان القوت العقلیت ازشت ها قد الى شیئن. قوه عقلیه انسانی زمانی که اشتیاق به علم پیدا کرد، الى شیئ من العقلیه، این قوه عقلیه تزرعت به طبع الى مبدأ الوفا. نقطه اول می فرماد ازشت ها قد، تا جان انسان مشتاق معارف نشود هیچ فایده ای نداره. درس رو برای نمره و مدرک و درآمد و اینها خوندن اینکه درسی، به زور درس خوندن که نیست. اگر کسی درس بخونه برای نمره، هر جا نمره نبود درسی هم نیست. درس رو بخونه برای مدرک، اونجا که مدرکی نیست درسی نیست. خودش ما حساب کنه تو حوزه علمی ما، مثلا اشارات رو، منظومه رو، شرح تجوید رو، این کتاب ها، اینا که مدرک و اینا کاری با اینه نداره. چند تا درس اشارات در حوزه هست، چند تا درس منظومه تو حوزه هست. خب درسی که برای مدرک بود، تا زمانی که مدرک هست اون درس هم هست. وقتی مدرک نبود دیگه درس هست. این که اصلا بازی این که درس هست. می فرماد اون زمانی که جان انسانی اشتیاق به علم داشته باشه، انسان مشتاق علم باشه، بعد می فرماد اگر انسان اشتیاق به علم پیدا کرد، طبعا فطرتا، این طب در مقابل فطرت نیست، یعنی به لحاظ طبیعتش، حقیقتش، واقعیتش، این جان تضرر الى مبدأ الوفا، چون شیفته علوم است، برای به دست آوردن علوم تضرع میکنه. ببینید تو بین ما هست، اگر کسی مثلا مریض شد، مریضی داشت، یا وضع مالیش خوب نبود، مشکلی داشت، این حالا مثلا میره تو حرم، تو مسجد میگه دعا کنیم، تو بین مردم که الا ماشاءالله هست مثلا میگن که فلان مشکل برامون پیش اومده، بریم بالا پشتمون نماز جعفر طیار بکنیم، بریم فلان عبادت بکنیم، تضرع کنیم، بنالیم، یا مثلا خدای نکرده کسی سرطانی گرفته، به اینو سفارش میکنن که آقا شو همه بیایید بنالید، زاری کنیم برای اینکه اینجا مشکل خوبی هست. اما اون کسی که مشتاق علومه، وقتی یه مسئله ای رو، یه مطلبی رو نفهمی، گریه میکنه، تضرع میکنه، دست ابطال به سوی حقیقت عالم دراز میکنه. این حرف از کسی خودش میگه هر وقتی مشکل علمی برام پیش میاد میرم مسجد جامع شهر نماز میخونم تا مشکل علمی من برطرف بشه. ما در عمرمون چند بار پیش آمده که برای ترقی علمیمون، فهم بیشترمون، دست به تضرع، دست به ابتهال، دست به نماز گریه کنیم، بگیم که خدایا این مطلب را نفهمیدیم، میخوای مطلب را بفهمیم. اگر یه چیزی در رهگذر زندگیمون یه چیزی به گوشمون خود فهمیدیم، فهمیدیم، نفهمیدیم، خب نفهمیدیم، به زور که نیست. هم با بخواییم برای فهم آدم بناله. ایشون فرماد جان انسان وقتی مشتاق معارف شد، تضرعت به طبع المبدأ الوفا، که از اون سوی بیاید. چه که ایشون در اون دستورالعملی که برای ابو سعید ابوالخیرم نوشتن، اونجا درباره یک انسانی که در مسیر تکامل قرار گرفته، ایشون اونجا می فرماید همواره نفس خیش را به ذکر حق مشتاق می دارد و با یاد خدای سبحان مسرور می باشد، هم در ذکر هم در فکر، هر دو این جان باید اشتیاق داشته باشه، هم در ذکر با یاد خدا مسرور بشه، هم در فکر با فهمیدن مسرور بشه. بهترین لذت انسان لذت علمی، وقتی چیزی فهمید مسرور میشه، شادمانی به انسان دست میده. در هر دو زمانی که این اشتیاق حاصل میشه. اما اگه اشتیاق نبود به زور بود، خب این نفس که زور حالش نمیشه، زور کنی به نفس انتقام میگیره. این همه آقایون که میان درس مثل بکار رو بل میکنن میرن برای چیه؟ برای یه مدت بدون اشتیاق درس کندن، حالا یا برای مدرک بود یا برای نمره بود یا برای اسم بود یا برای رسم بود. بعد از یه مدت دیدن که اون دیگه هم منتفی شد، یا به اون چه که میرسیدن به توهمات خاص رسیدن، بعد دیگه درس برای چی؟ شما یه آمار میرید تو این حوزه، هر 1000 نفر که میان چند نفر میمونن به یک جایگاه میرسن؟ یا به تعبیر بعضی از مشایخ ما انسان بتونه استوانه یه حوزه بشه. حالا انتظار هم نیست که همه بیان مرجع تردید بشن، ولی بالاخره از هر 1000 نفر چند نفر به جایی میرسن. البته عنوان مرجع تردید الان موضوعیت نداره، اینکه بالاخره انسان تبدیل بشه به چشمه ای که از این چشمه همواره علوم دوشان باشه. انسان برسه به جایی یه تفسیر قرآن بنویسه حداقل برای 500-600 سال آینده شیعه کافی باشه، یه شرح نهج البلاغه بنویسه حداقل برای 300 سال شیعه کافی باشه. انسان به جایی برسه که هم اساتید او را با او بشناسن، هم شاگردان او را با او بشناسن، بگن این کسیست که فلانی استاد این آقاست، این آقا کسی که فلانی شاگرد روز. خب این اشتیاق جان باید اون نفس شیقه که میگن اشتیاق، وقتی اشتیاق بود، آدم وقتی مشتاق بود خیلی فرق میکنه. حالا بلا نسبت معذر، حالا ما عرض ما تو کلیه اوزه، خب این نابسامانی هایی که وجود داره، این بی تعهدی هایی که وجود داره، خب برای چیه؟ برای اینکه اشتیاق نیست دیگه. خب هر یک از ما با خودمون فکر کنیم آیا یه روز اگر مثلا نهارمون به ساعت 4 طول بکشه نخوریم چه اتفاقی میفته؟ امروز دیگه یک روزی بود تا ساعت 4 بعدا نرسیدیم نهار بخوریم، اشتیاق داریم برای خوردن. چون اشتیاق داریم هیچ وقت غیبت نمی‌کنیم، هیچ وقت اینجور نیست که حالا امروز ببینیم که شد. حالا از باب خودستایی نباشه، باور بفرمایید خیلی وقتا ما دیگه اون قوی ترین مسکنی که پیدا شده خوردیم برای اینکه درس تعطیل نشه در صورتی امکان. خب حالا اگه یه روز ما تعطیل کنیم، یه دو روز تعطیل بشه، نه حقوق ما کم میشه، نه کسی ما محافظه دارم میکنه، بالاخره تعهد الهیست. اما انسان اصلا مشتاق باید باشه که وقتی اشتیاق داره، اصلا تعطیلی درس و بس برای آدم کشنده، نه که من رو سر کسی بذاره، اصلا انسان خودش میخواد دنبال این که مشتاق به او برسه. خب اینها شما فرماد اگر نفس مشتاق بود اینجوریست. ان القوة العقلية اذا اشتاقت الى شيء من الصور العقلية تزرعت بالتبع الى المبدا الوهاب. حالا در وقتی که تزرع کرد از اون سو، فان فازت علیها على سبيل الحد کفت المهلته. یه وقت در بالاخره از اون سو افاضه می شود، اونم على سبيل حد. دیگه التاف الهی شامل شده، دیگه اهل حد شده، دفعتا اونجا دیگه کفت المعونه، دیگه نیاز به این نیست که بری 40 سال 50 سال درس خوندی، نه ای خوشم جذبه که ناگاه رسد، نور او بر دل آگاه رسد، رای 100 ساله را یک شبه طی کرده، تو باله و حسن ما. اگر اینجور بود دیگه کفت المعونه، نیاز به اون معونه و هزینه نیست که ده ها سال خون دل بخورد. و الا اگر افاضه از سبیل و راه حد نشد، فزد الى حرکات من قوان اخرى، بالاخره متوسل میشه به یک راه دیگر. حالا اگر علم الوراثه شد بسیار خوب، اگر نشد راه علم الدراسه رو پیش میگیره. و الا فزر الى حرکات من قوان اخرى، اگر راه دیگری من شأنها، شأن اون قوه اخرى این است که ان تؤدها لقبول الفیض، آماده می کند نفس را برای قبول فیض. بالاخره یه سری حرکات در خوندن کتاب، خوندن استاد، دیدن این بر اون بر، تا این درون آماده بشه برای قبول فیض. لمشاو
فرقت یا فرقت،
عبارت ها هم فرقت داره هم فرقت، منتها نسخه ما فرقت، اینجا نسخه بدل نیست، شما فرقت داری بله، اونم هست به هر دو صورت نسخه هست. الا و الا فرقت الا حرکات یا فرقت. لمشاکلت بین النفس و بین شیء من الصور، به خاطر چرا میفرماد تو ادعا لقبول الفیض؟ بالاخره برای دریافت مسامحت لازمه، مشاکلت لازمه، باید یه جوری هم شکل او بشه، هم سنف او بشه، بیگانه که نمیتونه. التی فی عالم فیحصل له برای او بالاضطرابات ما لم یکن یحصل له بالعدل والقوة الفکریه. این بل استرابار یعنی این استراب معنای استراب عرفی نیست، یعنی هی رفت و آمدهایی که میکنه، این نگفتیم الفکر و حرکت و من المبادی، بالاخره این استرابار، این رفت و آمدها، این زحمت ها باید باشه. فیحصل برای رو به وسیله این استرابات اون چیزی که مالم یکون یحصل له بلد و قوت فکریه برای او حاصل بشه، کما فی قوله تعالی فرمود به علمه که مالم تکون تعلم. و منها الحد، خب حالا اون فکر بود، این حد الان تا حدود حد هم در اینجا مطرح شد که اون انتقال دفعی است در مقابل فکر که انتقال تدریجی. و منها الحد، ولا شک ان الفکر لا یتم الا به وجدان شیء متوسط بین طرف المجهول لتسیر نسبت المجهول معلومتن. می فرماد شکی در این نیست که فکر تمام نمی شود مگر به دست آوردن و به وجدان شیء متوسط که بین طرف المجهول. بیان مطلب این است که این شیء متوسط رابطی که از یک سو با موضوع و از سوی دیگر با محمول مرتبط است. در مجهول وقتی که میگیم برای ما معلوم نیست، در مجهول یه موضوع یک معمول هست و ربط این دو مشخص نیست، میشه مجهول. زمانی معلوم می شود که ربط بین این موضوع و معمول درست بشه، و الا یه موضوعیست یا معمولیست ارتباطی بین این نباشه، این میشه مجهول. برای معلوم شدن یک رابطی که از یک سوی با موضوع و از سوی دیگر با معمول مرتبط است لازم. این رابط در زمان مجهول اون حلقه مفقوده است. حالا این حلقه مفقوده که از او تعبیر میکنم به حد وسط، مثلا در برهان این به دست آوردن این حلقه مفقوده دو جوره، یک وقت این با حد به دست میاد، یک وقت با فکر به دست میاد. یعنی اون انتقال یک وقت به نحو انتقال دفعی، یک وقت اون انتقال به نحو تدریج است و فکر. ولا شک ان الفکر لا یتم الا به وجدان شیء، که این شیء متوسط بین دو طرف مجهول موضوع معمول است، برای اینکه لتسیر نسبت المجهول معلوم شد. و کذا ما یجری مجراهو، یعنی اون چه که جاری مجرای حد وسط هست، فی باب الحدود لتصورات، چون این اختصاص به تصور نداره. در تصویر حد وسط لازمه، در تصور هم حدود لازمه. در تصور چیزی جاری مجرای حد وسطه، پس حد وسط در تصدیقاته، یک چیزی هم جاری مجرای حد وسط در تصورات، چون در هر دو حرف مطرحه. و کذا ما یجری مجراه، یعنی حد وسط را، اون متوسط را، فی باب الحدود لتصور. لمتقرر در منطق که ان حد و البرهان متشارکان فی الاطراف و الحدود. در منطق این بحث رو مبسوطاً بیان کردن که حد و برهان، حد در تصور، برهان در تصدیق، اینا متشارکانند در اطراف، یعنی در تصدیق و حدود در تصور. و نفس حال کونها جاهلتن که انها واقع استون فی ظلمت ظلما. می فرمان نفس انسانی و جان انسانی وقتی که جهل داره، جاهل است، مثل این میمونه که یک کسی در یک تاریکی مطلق قرار گرفته. فلا بد من قائد یقودها او روزنت تضیع لها موضع قدما. ببینید اگر کسی رو در نظر بگیرید در یک تاریکی قرار گرفته، این تاریکی مثلا توی فضای شب یک دفعه برق رفته، تاریکی هیچ جا نمیبینید، این برای که از این تاریکی نجات پیدا کنه، یک وقت از یک کسی، حالا فرسون یه جایی بلده، میدونه، میاد دستش رو میگیره، این دستش رو میگیره، از این منطقه میبره بیرون، میگه که از این ظلمت و تاریکی خارجش میکنه. این یه جوره. یه وقت نه، یک کسی برق مثلا رفته، حالا یک موبایلی، یک چراغ قوه، یه چیزی میزنه روشن میکنه جلوی پاشا، میگه اینجا روشن شد، حالا همین مسیر برو. پس برای نجات از ظلمت آنچنانی یا کسی به دست آدمو بگیره یا یک چراغ روشن بشه، غیر از این که نیست. اینجا هم حالا بخواد این دو طریق رو در مسائل علمی بفرمایید. و نفس حال کونها جاهلتن که انها واقعتون فی ظلمت ظلما. در چنین شرایطی دو راه دارد. فلا بد من، یک، من قائد، یک قائد، یک سائق، یک راهنما، یک امامی که یهودها که او را دستش رو بگیره ببره. او روزنتن توزیع و لها موضع و قدما، یا کسی یه روزنه خلاصه پیدا بشه تو این تاریکی، یه چراغی، یک نوری از اون روزنه جلوی پاش روشن کنن، بگم فضا که تاریکه، حالا این جلوی پا تو ببین، تو چاله نیفتی برو. و ذالک الموضع و الحد المتوسط بین طرفین، اون موضعی که بالاخره روشن میشه با اون روزنه که از اونجا بره، اون روزنه در مسائل علمی هم حد وسط بین دو طرف موضوع معموله. و تلک روزنه تو قوت تحدث به ذالک دفعتا، بالاخره یا کسی دست آدم رو میگیره میبره، یا جلو آدم روشن میشه که این روزنه همون تحدث است، به ذالک دفعتا دیگه نجات پیدا میکنه. فا استعداد و نفس لوجدان ذالک المتوسط به تحدث خوبه، استعدادی که نفس دارد برای پیدا کردن این متوسط به وسیله تحدث، اینا میگن هست، که همون شده انتقال دفعی، همونیست که اینها گوناگون به عبارتهای دیگه فرمودن. برق از منزل لیلی بدرخشید سحر، و منظم این سحر هم خیلی برای آقای اهمیت داره دیگه، بعد بقیه دیگه فاز است و مفاز است و مفاز هست. این تا اینجا و منها از زکا که این دیگه تموم شد، نمونه انشاءالله بقیه برای فردا. والحمد لله رب العالمين. این دانشگاه های کار خوبی که هست و حوزه ها کمتره، تو دانشگاه ها بعد از نوعاً پایان ترم و مانند اونها یه نظرسنجی از آقایون میگیرن که بالاخره هم آقایون نظرشون میدن هم اساتید به بعض از چیزهایی که شاید ملتفت نبودن یا به نحوی بهش آقایی پیدا کنن. این کار خوب است، اونها تو حوزه ها دیگه خیلی رایج نیست الا بعد از محسس ها که ادای دانشگاه رو در میارن. انشالله فردا اگر عمر باقی بود این بقیه تمام میشه. و درخواست ما اینه که حالا آقایون که این 7 سال طول کشید دیگه، این 3 جلد 7 سال، 7 سال که یعنی 2 سال درس و الا 5 سالش که تحصیلی بود، درخواست ما این است که آقایان حالا بدون اینکه اسم یا امضایی داشته باشن نظرشون رو، حالا انتقادی چیزی مثلا ممکنه تو ذهنشون باشه حالا به خاطر اون بزرگواری که داشتن بیان نکردن، حالا کم و کاستی ها و اون چی که در دلشون هست اینا رو به قلم بیارین، اینها رو فردا به ما بدید، ما برای جلسات بعدی که حالا کار بعدی بوده حالا اون کم و کاستی هایی که بوده رو بتونیم ترمیم کنیم و این رو حتما زحمت رو بکشید. حالا اسم و امضام لازم نیست، ما فقط میخواد نظر آقایم دیگه، نظر مربوطه به کدام شخصیتی حالا خیلی چیز نیست. حالا بگنید فردا انشالله به ما بسید. الحمدلله رب العالمین.